بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مخاطبان و شنوندگان کانال ریکس سلام عرض میکنم. خوشحالم که دعوت آقای دکتر مهرمحمدی، استاد عزیز و گرانمایه کشورمون رو لبیک گفتم و عرض میکنم که قرار هست که کتابی در خصوص آموزش، برنامه درسی و به هر حال با توجه موضوع علایق من در خصوص چند فرهنگی خدمت شما معرفی کنم. از فرصتی که آقای دکتر مهرمحمدی عزیز برای من فراهم آوردن تشکر میکنم. امیدوارم که این کتاب و معرفی این کتاب دریچه باشه که دوستان تأمل بیشتری در خصوص مفاهیم چند فرهنگی و ارتباط اون، نسبت و پیوندهای اون با برنامه درسی آموزش پیدا بکنند. کتابی که خدمت شما معرفی میکنم عنوانش هست Multiculturalism and Education. عنوان اصلیش اینه ولی عنوان جزء فرعی هم داره Contemporary Issues in Education Studies، چند فرهنگی گرایی یا چند فرهنگی و تعلیم و تربیت، مسائل امروزین مطالعات آموزشی. خب دوستان مستحضرن امروزه دیگه صحبت از چند فرهنگی و تکثر موضوع تازه‌ای نیست و در هر چیزی از اقتصاد و سیاست و اجتماع و عرض می‌کنم حتی مسائل مالی گرفته، مسائل شهروندی گرفته، موضوع تکثر موضوع مهمی است، به ویژه در حوزه آموزش که شما می‌دونید کوشش‌های زیادی شده است در این حوزه. خب تا این دهه گذشته هم دیگه این تلاش‌ها خیلی منسجم شده و افرادی در ایران خب در این حوزه متمرکز شدند و کار میکنند و به نظر من هم بسیار بسیار هم ضروری بود است و حتی به نظرم دیر شروع کردیم ما. به هر حال کتابی که خدمتتون عرض میکنم و معرفی میکنم نویسندش ریچارد رئیس هست. ایشون استاد رشته مطالعات آموزشی دانشگاه روهامبورگ اگر اشتباه نکنم هست، مال یکی از دانشگاه های روهامتون ببخشید، یکی از دانشگاه های انگلستان. در این کتاب که شاید بتوان گفت یکی از کتاب های بیسیک و پایه‌ای تعلیم تربیت و چند فرهنگی است، مسائل مختلفی رو به نظرم هوشمندانه ایشون آورده. 6 فصل داره این کتاب که فصول اول رو و به اضافه فصل آخر رو به مفهوم و تبیین ترمها و اصطلاحات و حتی مواردی که مناقشه آمیز هستن بین استادان حوزه آموزش چند فرهنگی که اساساً مورد مناقشه هستن این مفاهیم رو تبیین کرده که انشالله در وقت خودش و وقتی که فصول رو برای شما معرفی میکنم اینها رو هم خواهم گفت. در برخی از فصول بر اساس داده های تجربی این فصول تدوین شده است. یعنی این کتاب که 6 فصل هست بعضی از فصول اساسا تبیین مباحث فنی حوزه آموزش فرهنگی است و بخش دیگر هم عرض می کنم مباحث تجربی است، داده تجربی داره، شواهد تجربی داره و بر اساس اون اومده این کتاب رو تدوین کرده، این فصل رو تدوین کرده. اجازه بدید که اول فصول رو خدمت شما معرفی بکنم و دست کم عناوین این فصول رو خدمت شما عرض بکنم تا اینکه به تفکیک بریم سراغ معرفی مباحث مهم این فصول. همونطور که عرض کردم فصل 1 بیشتر مقدمه است و اومده تعریفی از چند فرهنگی ارائه داده و ابعاد چند فرهنگی رو آورده. من انشالله در جای خودش توضیح خواهم داد که خود چند فرهنگی هم ابعادی داره، یک واژه خالص نیست بلکه خود چند فرهنگی انواع اقسامی داره. در این فصل اومده تعریف و ابعاد چند فرهنگی رو آورده و بعد رسیده به آموزش چند فرهنگی و اینکه چرا الان تعلیم و تربیت بایستی به چند فرهنگی توجه کنه و بعد مسائلی که در واقع در خصوص چند فرهنگی و آموزش یا به بیان بهتر چند فرهنگی و تعلیم و تربیت وجود داره امروزین، مسائل امروزین مرتبط با چند فرهنگ تعلیم تربیت رو در اینجا در فصل یک باز کرده است. در فصل دو زمینه های مفهومی اجتماعی و سیاست آموزش چند فرهنگی رو آورده. دوستانی که در حوزه چند فرهنگی مطالعاتی دارن میدونن که چند فرهنگی بر اساس اون زمینه های پیدایش خودش خب شاهد تغییرات مختلفی در مفهوم و در عمل بوده است. فصل دو در این کتاب اساساً به این مفهوم و به این سیر تکاملی و تاریخی چند فرهنگی می‌پردازه. در اینجا موضوع یکسانسازی، موضوع جد، موضوع چند فرهنگی، عدم تبعیض نژادی و عرض می‌کنم یک نیم نگاهی هم به شهروندی انداخته، ولی که خود در فصل ششم بیشتر به موضوع چند فرهنگ به شهروندی میپردازه، ولی اساسا سیر تاریخی این که کی موضوع چند فرهنگی در واقع پدیدار گشت و آروم آروم از عرض میکنم یکسانسازی به سمت شهروندی حرکت کرد رو در فصل دو توضیح میده. مباحث جالبی داره فصل دو. مثلا اون عناوینی که هست، یکی از عناوین میگه که همه کودکان همه مهم هستن، همه کودکان همشون مهم هستن. ولی بحث جالبی داره اونجا، انشالله اگر فرصت شد در اونجا توضیح خواهم داد در فصل دو. فصل سه عرض کردم که بعضی از فصول مباحث کاملا تجربی و مسئله ای چند فرهنگی رو در واقع مورد بررسی قرار میده. فصل سه از همین جنسه. در اینجا در فصل سه اومده به این موضوع یا به این مسئله پرداختی که آیا اساسا باید چه دیگه چند فرهنگی رو بذاریم کنار؟ نکنه کشورها به این مرحله رسیدن که دوباره تفکیک، یا به قول این کتاب نکند که رویای تفکیک دیگه در سر دارند، نکنه که چند فرهنگی دیگه به شکست انجام میده. در این فصل اساساً به تبیین این موضوع میپردازه. در اینجا موضوع ترور، تروریسم و چند فرهنگی و تعلیم تربیت رو مورد بررسی قرار میده. در این بخش خیلی به کتاب‌های درسی و برنامه‌های درسی توصیه میکنه که این مباحث رو باید بیارن و اساساً اگر نیارن چه اتفاقاتی میفته. سپس به این موضوع میپردازه که اگر این تفکیک‌ها ادامه پیدا کنه چه خطراتی، یعنی این چند فرهنگی که در بسیاری کشورها وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، اگر احیانا این خطرات، این تفکیک ها دوباره صورت بگیره، سیاه ها جدا بشن، سفید ها جدا بشن، نمیدونم به لحاظ مذهبی آدم ها جدا بشن، به لحاظ جنسیتی آدم ها جدا بشن، چه خطراتی ممکنه دوباره درست کنه، اینجا بحث کرده. و به هر حال بر اساس شواهد تجربی که در اینجا مثلا اون پژوهشی که یا اون داده تجربی که توسط تریور فلیپس انجام داده در مورد سیاست‌های ادغام، اونها رو یادآور می‌کنه که اگر این اتفاق بیفته چه خطراتی ممکنه دوباره کشورها رو، دامن کشورها رو در واقع در بر بگیره. بحث جاروم هم از همین جنسه، یعنی از بحث کاملاً در واقع کف خیابونی و مهم و واقعی است. وقتی میگم کف خیابونی از همون جنس استریت هست، منظور همون چیزی که مردم شاهدش هستن و میبینند، برای مردم آشناست. خب در کشور ما هم مدارس مذهبی وجود داره، در خیلی کشورها هم وجود داره این مدارس. فصل چهارم اساسا به مدارس مذهبی و چند فرهنگی پرداخت. ابتدا میاد تاریخ مختصری از مدارس چند فرهنگی، مدارس مذهبی رو در انگلستان بیان میکنه و بعد در مورد اینکه اساساً آیا درسته که این دولت‌ها از مدارس مذهبی حمایت بکنن یا نکنند رو آورده. نسبت و پیوند مدارس مذهبی در ایجاد تروریسم یا عدم ایجاد تروریسم چی هست؟ چون میدونید دیگه یکی از عرض میکنم مواردی که برای مدارس مذهبی در همه جای دنیا، نه فقط در کشورهای اسلامی وجود داره، یا مثلا اتهاماتی که برای مدارس مذهبی وجود داره اینه که مدارس مذهبی تنوع رو در نظر نمیگیرن و ممکنه منجر به تروریسم بشند و بچه هاشون و شاگرد ها به هر حال یک گرایش خاصی چون به مذهب خاصی دارن چند فرهنگی رو نادیده بگیرن، لذا این در مورد این صحبت میکنه. خب شما میدونید مدارس مذهبی دو جورن: مدارس مذهبی تک مذهبی، مدارس مذهبی چند مذهبی. به ویژه در کشورهای اروپایی خیلی زیاده که بعضی از اون مدرسه مدرسه مذهبی است، اما برخی از این مدارس چند مذهب رو در بر میگیرن. مثلا مدارسی هستن که هم مسیحیان هم یهودیان اونجا هستن و اساسا هر دو رو آموزش میدن، یا نه برخی از مدارس که فقط یک مثلا مذهب خاص، یک دین خاص رو، مثلا مدارس مسیحیان، مدارس یهودیان. لذا در این فصل به این موضوع میپردازد. مثلا عرض کردم اینکه این مدارس چه مسائلی دارن، اون وقت ارتباط دانش آموزان این مدارس، معلمان این مدارس با محیط جامعه با چه جوری باشه، چه شکلی باشه، نکند که مدارس مذهبی موجد و منشأ بعضی از تناقضات و منازعات اجتماعی رو فراهم بکنه. بحث جالبی است، دوستان اگر فرصت بکنن مطالعه کنن به نظرم مفید خواهد بود. به ویژه اینکه ما در ایران هم مدارس مذهبی داریم. مدارس مذهبی بعضن خب همونطور که میدونید بعضا مورد، خب تعدادی از خانواده ها مرتوجه هست از یک سو، از سوی دیگه هم نقدهایی بهش وارد کردن که شاید ملاحظه این فصل برای دوستان جالب باشه. فصل پنجم دیگه مشخصاً روی چند فرهنگی و آموزش و برنامه درسی در واقع تأکید داره. خیلی منطقی و سیستماتیک پیش رفته، اومده تجارب آموزشی چند فرهنگی رو، فرایندش رو بررسی کرده، گذشت و حالش رو بررسی کرده و سپس عملکرد آموزش رو، دوستان توجه کنید خیلی جالبه، عملکرد نظام آموزشی رو در محیط های چند فرهنگی بررسی کرده، که وقتی محیط چند فرهنگیه اون وقت تعلیم تربیت چه عمل کردی داشت. خب اینو دوستانی که حالا با مقالات بنده و کارهای بنده آشنایی دارن، من جا بارها نوشتم که تا زمانی که محیط چند فرهنگی است ولی تعلیم تربیت بازنمایی نمیکنه محیط های چند فرهنگی رو، اساسا یک عقیمی وجود داره، یک مسئله ناقصی وجود داره. در اینجا اینو به خوبی تبیین کرد. در بخش های بعدی موضوع سازگاری چند فرهنگی و تعلیم تربیت رو با هم آورد که چطور می شود که بین برنامه درسی آموزش با چند فرهنگی سازگاری ایجاد نمود و اینها هم دیگر رو تکمیل کنن. خب شما می دونید چند فرهنگی رویکردهای مختلفی داره و یکی از اونها چند فرهنگی انتقادی است که خیلی به مکتب فرانکفورت نزدیکه و خیلی به بازسازی اجتماعی برای عمل نزدیکه. این رو در یکی از بخش‌های فصل پنج آورده که آیا چند فرهنگ‌گرایی جایگزین رویکرد بازسازی اجتماعی شده است امروزه و اساساً بچه‌ها بایستی در واقع از اون فاز بازسازی اجتماعی یه ذره کنده بشن به بحث چند فرهنگی توجه کنن. اینو در واقع در این بخش آورده. و نکته‌ای که شاید برای من و شماها یه ذره قابل سوال باشه و قابل تأمل که چون برای ماها بدیهی است شاید، نمیشه که آیا چند فرهنگی ارزش توسعه هم داره؟ اساسا خود چند فرهنگی مفهوم درستی است؟ جالبه مثلا بحثایی که ماها فکر میکنیم بدیهیه، ایشون برای این یک سوالاتی، یک تأملاتی رو آورده است. و این که آیا برای چند فرهنگی آینده یا متصور هست یا نه. اینجا هم باز هم شواهد تجربی داره، هم مباحث تئوریک و علمی و عرض میکنم منطقی برای این بحث فراهم میکنه. در فصل ششم موضوع شهروندی رو در چند فرهنگی و تعلیم تربیت پیش میکشه. چه رابطه‌ای بین اساس مفهوم شهروندی چیه؟ مباحث مختلف شهروندی رو میاره. موضوع تنوع و شهروندی، یا به بیان بهتر ارتباط بین تنوع و شهروندی رو میاره و اینکه برای آموزش شهروندی چطور میشه از تنوع و از عرض می کنم چند فرهنگ استفاده کرد. دوستان اگر حال بعضی از فایل های من رو در سخنرانی های مختلف دیده باشن، من همیشه بین چند فرهنگی و شهروندی یک مناسباتی دیدم، یعنی اونجا تبیین کردم، در مقالات هم همینطور تبیین کردم که شهروندی بدون توجه به مسائل چند فرهنگی اساسا قابل انجام نیست، قابل آموزش نیست. یعنی تا وقتی که فرد تنوع فرهنگی رو نپذیره اصلا نمیتونه شهروند خوبی باشه. در اینجا هم اتفاقا به این مباحث خوب اشاره کرده است. بخشی که برای معلمان بسیار بسیار ممکنه قابل توجه باشه، اومده اون وقت نقش معلمان رو و توسعه حرفه‌ای اونها رو از طریق آموزش فرهنگی بیان کرده و اینکه معلمان چه نقشی میتونن و به توسعه حرفه‌ای اونها چه نقشی میتونه اون وقت آموزش فرهنگی رو رشد بده و بحث شهروندی رو در واقع تکوین بده. این هم در مورد فصل 6. خب 16 دقیقه شده، یه ذره زیاد شد. امیدوارم که این بحث، این مقدمه و این توضیح برای دوستان قابل توجه باشه. اگر فرصتی شد انشاءالله این کتاب در دست در واقع انتشاره، اگر منتشر هم شد فارسیش انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد. از توجه شما دوستان بسیار بسیار ممنونم. خداحافظ شما.